عجب آقا. آره. کلن شاخه های مختلف دیگه.
آره دیگه.
اون شعر و شاعریه رو باش عشق میکنید دیگه.
آره دیگه، اون که اصلا ذوقه.
به 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 به، ما دوست داریم که این ذوق شما رو ازش بشنویم و میخوام ازتون خواهش کنم که یکی از آثارتون که خودتون بیشتر دوستش دارین و برای شنوندگان شیفت شب هم بخونید.
چش حتما.
زنده باشید.
من یه کار کوتاه برای پرچم سید الشهدا نوشتم. احساس خودم از بار اولی که زائر اربعین شدم و پرچم آقا رو دیدم.
چقدر زیبا.
براتون میخونم.
بفرمایید، میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. قلب رو به قبلم را کرد احیا پرچمت، قلب رو به قبلم را کرد احیا پرچمت، ای نفسهایم به قربان مسیحا پرچمت. هر محرم با هزاران شوق بر تن کردم، رخت مشکی ظاهرن در باطنم ما پرچمت. قامت گردن کشان خم می شود بی اختیار، هر کجا که می شود از دور پیدا پرچمت. و جان بد که مواجت از چندین خیابان دورتر، ماندم دریا به چشمم می خورد یا پرچمت. بر سر خورشید گنبد تا می افتد سایه‌اش، می شود زیباترین تصویر دنیا پرچمت. قبط خوردن کار خاک و آب و آتش می شود، باد وقتی عشق بازی می کند با پرچمت. هر فرازی دیدم با خود فرودی داشته، هر فرازی دیدم با خود فرودی داشته، هر چه بالا رفت پایین آمد الا پرچمت. با تو هر کس بود ماند و بی تو هر کس بود رفت، هست از روز ازل تا هش بالا پرچمت.
خیلی متشکرم از شما.
سلامت.
چقدر زیبا بود و توصیفی هم که پیش از آغاز قرائت شعر کردید حظش رو بیشتر کرد برای ما.
سلامت.
بسیار ممنونم و براتون آرزوی موفقیت میکنم.
در خدمت شما هستم. ممنون. دوستتون. خدا نگهدار.
زنده باشین. خدا نگهدار. خیلی متشکرم از میثم کاووسی عزیز، شاعر آینی که امشب باهاش آشنا شدیم در شیفت شب و البته یکی از آثارش رو هم برامون خوندش. همچنان در کنار شما هستیم با یک شیفت شب دیگه. امشب موضوع برنامه شغل دوست داشتنی نویسندگی است. بریم سراغ بخش داستان کوتاه که امشب اختصاص داره به قصه پنجره بیمارستان اثر پائولو کوئلو. دو بیمار در یک اتاق بستری بودند. یکی از بیماران اجازه داشت که هر روز بعد از ظهر یک ساعت روی تختش که کنار تنها پنجره اتاق بود بشینه، ولی بیمار دیگه مجبور بود هیچ تکانی نخوره و همیشه پشت به هم اتاقیش روی تخت بخوابه. اونا ساعتها با هم صحبت می کردن، از همسر، خانواده، خانه، سربازی یا تعطیلاتشون با هم حرف می زدن و هر روز بعد از ظهر بیماری که تختش کنار پنجره بود می نشست و تمام چیزهایی که بیرون از پنجره می دید برای هم اتاقیش توصیف می کرد. پنجره رو به یه پارک بود که دریاچه زیبایی داشت. مرغابی ها و قوها در دریاچه شنا می کردن و کودکان با قایق‌های تفریحیشون در آب سرگرم بودن. درختان کهن به منظره بیرون زیبایی خاصی بخشیده بودن و تصویری زیبا از شهر در افق دور دست دیده می شد. همونطور که مرد کنار پنجره این جزئیات رو توصیف می کرد، هم اتاقیش چشماش رو می بست و این مناظر رو در ذهن خودش مجسم می کرد و روحی تازه می گرفت. روزها و هفته ها سپری شد تا اینکه روزی مرد کنار پنجره از دنیا رفت و مستخدمان بیمارستان جسد او رو از اتاق بیرون بردن. مرد دیگه که بسیار ناراحت بود تقاضا کرد که تختش رو به کنار پنجره منتقل کنن. پرستار این کار رو با رضایت انجام داد. مرد به آرامی و با درد بسیار خودش رو به سمت پنجره کشوند تا اولین نگاهش رو به دنیای بیرون از پنجره بندازه. بالاخره میتونست اون منظره زیبا رو با چشمای خودش ببینه. ولی در کمال تعجب با یک دیوار بلند مواجه شد. مرد متعجب به پرستار گفت که هم‌اتاقیش همیشه مناظر دلانگیزی رو از پشت پنجره براش توصیف میکرده. پرستار پاسخ داد: ولی اون مرد کاملا نابینا بود. بریم سراغ بخش گزارشیمون و بشنویم که آقای اسماعیلی امشب با موضوع نویسندگی میخوان با چه کسی یا چه کسانی صحبت کنن. آقای اسماعیلی بفرمایید.
خب شنوندهای محترم شیفت شب، مجددا عرض سلام دارم. آقای امیدی شب شما هم بخیر باشه. بخش گفتگوی شبانه با شهروندان داریم مرتبط با موضوع برنامه‌مون. بریم با یکی از شهروندانمون صحبت کنیم. آقا سلام علیکم، شب شما بخیر.
سلام علیکم، شب شما هم بخیر باشه ان شاء الله.
یه عده‌ای هستن که شبا رو بهترین فرصت میدونن برای نوشتن. حالا یا مطالبی مینویسن یا شاید جرایم و توبیخی دارن مینویسن. شما از نویسندگی و دست به قلم شدن در شبها اطلاعی دارین؟ خودتون انجام میدید؟ چرا شبها یه عده میشینن مینویسن؟
البته شب مستحضری در فرهنگ ما یک جایگاه ویژه‌ای داره. خود من شخصا اینکه بخوام شب بیدار باشم مگر در چه شرایط اضطراری باشه. روحیاتم یه جوری هستش که معمولا اول شب میخوابم، ولی پیش میاد گاهی که در واقع شبان مراجعه داشته باشم. مثلا همین چند روز پیش برای کار درمانی مراجعه کردم، مجبور شدم به بیمارستان مراجعه کنم. دیدم انصافا پزشکان اورژانس ما، پرستارای ما، بخش‌های مختلف، سونوگرافی، آزمایش و قسمت‌های مختلف شب تا صبح واقعا داره زحمت می‌کشن.
اونا می‌نویسن برای سلامتی می‌نویسن، حالا چه داروش باشه چه درمانش باشه. ایده هم شب جریمه می‌نویسن برای ماشینا که تخلف می‌کنن. اما از اونایی که بگذریم، راجع به نویسندگی
ما اگر هم نوشتیم، حالا چون شغل من اقتضا میکنه که تو حوزه نظامی کار کردم، دستورات عملیاتی رو معمولا شبها مینوشتیم، در آرامش مینوشتیم و در شب هم مستحضری در طول دفاع مقدس اکثر عملیات های ما شبانه بود. به خاطر استفاده از غافلگیری و اینها شبانه مینوشتیم دستور عملیاتی و شبانه هم معمولا اجرا میکردیم.
ولی از دفاع مقدس و از نظامیگری گفتیم، توی حوزه نوشتن شبانه خیلی ها سرباز ها بودن که نامه می نوشتن: با سلام ای نامه که می روی به سویش، در انتهای نامه یا اولش می نوشتش که باری اگر از احوالات این جانب خواسته باشیم الحمدلله خوبم، سلام مرا به دیگران هم برسانیم.
ملالی نیست جز دوری شما و اینا. درسته،
از این نامه هم شما نوشتیم پس چون نظامی بودیم.
بالاخره اون وقتی که مستحضری زمان جنگ، این داستان های موبایل و این تلفن و اینها که نبود، تنها وسیله ارتباطی با ارتباط با خانواده ها پست بود و نامه برنامه هایی که حالا یا توسط پست میرفت یا دوستان و همشهریایی که میخواستن برن می نوشتیم میدادیم، اینا میبردن در خانواده ها، خونه ها تحویل میدادن، نوشتن ها بیشتر به اینجا خلاصه میشد. ولی میخوام بگم که شب یک فرهنگ و یک جایگاه خاصی در فرهنگ اسلامی داره.
حالا یه خورده بیشتر توضیح بدین، اصلا انسان موقعی که شب پا میشه یه حال و هوایی داره، یه سکوتیه، یک فضاییه، یک حالت هم میتونیم بگیم معنویه، یک هم حالتیه که انسان جذب میکنه. بعضی وقتا ناخواسته عده شب پا میشن چند تا بیت شعر مینویسن، اصلا انگار بهشون الهام میشه، یا اگر نویسنده هستن کتاب مینویسن، رمانی مینویسن، روزنامه نگار هستن، مقاله میخوان بنویسن، شب یه تمرکز بهتری دارن. این شب چه ویژگی داره که انسان در شبها تمرکزش برای نوشتن بهتره؟
اینا که فرمودید کاملا درسته، علتش اینه که این سر صداها و غیر قالها و زخارفی که تو روز هست معمولا شبها کمتر از کمتر باعث حواس پرتی میشه، بیشتر حواس جمع متمرکزه و لذا گاهی مینه اونا که اهل دلن، اهل نوشتن هستن، حالا اهل شعر هستن، اهل نویسندگی هستن، شب رو شاید بیشتر انتخاب بکنن. ولی من میخوام فراتر از همه اینا بگم، میدانید که خداوند پیامبر رو در شب به معراج برد. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. سوره اسراء که فرمود پیامبر رو ما شبانه در واقع به معراج بردیم. این مشخص جایگاه شب یه جایگاه ویژه‌ایه. به هر کی هر چی دادن به نظر میرسه از دعای سحر و نیمه شب بهش دادن. حالا مشخص خدای عنایتی هم داره دیگه، اون کسانی که شب بلند میشن حالا به درگاه خداوند، اولا که بحث ریا و خودنمایی و اینها کمتر هستش دیگه، چون خودش هست و خدای خودش.
پس به نوعی میشه تعهد به قلم، همونی که داریم نون و القلم.
بحثن
و اینکه در نوشتارمون حالا میخوایم ما مقاله بنویسیم، میخوایم انتقاد و یه مطلب نقدی بر یک موضوعی ورزشی، سیاسی، اجتماعی، خانوادگی داشته باشیم، اون تعهد به قلممون رو داشته باشیم که چه اثراتی میخواد بذاره و شاید با همین نوشتارمون فرهنگی رو بسازیم و یا فرهنگی رو تخریب کنیم. این نوشتن و این که حالا ما داریم این شب صحبت میکنیم، خیلی بحثمون و گفتگومون رو فلسفی نکنیم، ولی توی نوشتن باید چه آدابی رو رعایت کنیم؟
قطعا آنچه مسلمه نه تنها در نوشتن، در عمل کرد ما بایستی طوری بنویسیم و طوری عمل بکنیم که به تعبیر بزرگان فردای قیامت برای این نوشتنمون و برای این عمل کردمون جواب قانع کننده مستحضرید. اصلا سر هر کی رو میشه کلا گذاشت الا خدا. ما اینجوری نیستش که بخوایم حرافی کنیم در قیامت خدا هم بپذیره. به نظر من هر کاری که میکنیم، هر مطلبی رو که مینویسیم، هر جمله‌ای رو که میگیم، بگیم، بنویسیم، عمل کنیم، ولی بدانیم برای این نوشتمون، عملمون بایستی جوابی پیش خدا داشته باشیم.
حداقل جواب اینه که من اگر دارم برای مادر زنم مینویسم، گلایه میکنم، یک مادر شوهری هم همسرم داره که همسرم میتونه بنویسه مادر شوهر گلایه بکنه. خیلی هم تو این زمینا مینویسه، از هم دیگه گلایه مندی میکنن، ولی نویسندگی میتونه به نوعی هم بلندگی باشه، هم حرف دل. من یه نامه‌ای که هیچ وقت فراموش نمی‌کنم، نامه‌ای بود که دخترم در 7 سالگی نوشته بود و در جیب من گذاشته بود. بعد از ظهر که بیرون بودم دست کردم جیبم، دیدم، خوندم و هنوزم که هنوز دارم. یک نوشته از روی دل، صداقت کودکانه و خیلی هم تاثیرگذار.
مطمئنن علت اثرگذاریش همونی که فرمودید، چون صادقانه نوشته، گفت کلامی که از دل برخیزد لاجرم بر دل بنشیند. این خلوص در شب به نظر من بیشتر حاصل میشه. از اینانی هم که داره شبانه حالا در قسمت‌های مختلف این مملکت ما، حالا چه تو مرکز درمانی باشه، چه تو مراکز خدماتی باشه، تو قسمت‌های اورژانس باشه و آتش
فرهنگی، نویسندگان رادیو، تلویزیون، مطبوعات
باشه، به هر صورت شب داره کار میکنن، یک ناظر بیشتر ندارن، اون هم خداست. ولذا نهایت اخلاص اینجا حاصل میشه دیگه. خوشا به سعادت اونهایی که از این لحظات بسیار بسیار ذی قیمت شب استفاده میکنند و ذخیره قیامتشون قرار میدن.
انشاءالله. ممنونم، سپاسگزارم، گفتگو خیلی خوبی بود در بحث نویسندگی، کسانی که شب مینویسن. از شما شهروند محترمم سپاسگزارم که در گفتگوی شبانه ما در شیفت شب رادیو تهران شرکت کردید. جمله آخری اگر دارید بفرمایید، فعلا با شما خداحافظی کنید.
تشکر میکنم. من در پایان از جنابالی که در این دل شب زحمت میکشید کار آماده میکنید تشکر میکنم، عزیزان تهیه کننده و مجریان عزیزتون و همچنین اونایی که دست به قلم هستن، همین الان خلوتی کردند و میخوان مطلبی رو بنویسن. انشالله که خدا موفقشون بگردونه که بهترین ها به ذهنشون برسه و بهترین ها از سر قلم های اینها انشالله تراوش بکنه.
لبخند بی دلیل زیبایی اصیل، شب گری های هست صبح خمار من، دار و ندار من، دریا کنار من، ابر بهار من، از گریه هم تو صدای منی، حالم خوبه با تو، تو کنار منی، بیقرار تو هم، تو قرار منی. قشنگ موی هزار رنگ، دست منو بگیر، زخم منو ببند، افتاد تو سرم، عشق محال تو، تا بی خیال من تو خیال تو، حال من هنوز اصله به حال تو، پس لااقل بگو، پس لااقل بخند. حالم خوبه با تو، زیبای منی، نفسای منی، تو صدای منی، حالم
شبتون بخیر خانم ها آقایان محترم. اینجا شیفت شب رادیو تهرانه و حالا میخوایم با همدیگه فیلم بشنویم، کاری که در شیفت شب انجام میدیم به کمک خانم غزل نهانی.
فیلم سینمایی کاغذ بی خط، فیلمی به کارگردانی ناصر تقوایی. فیلم سینمایی کاغذ بی خط که نویسنده و کارگردانش ناصر تقواییه محصول سال 1380ه. در حقیقت این آخرین فیلمیه که ناصر تقوایی ساخت. پیش از اون هم 13 سال کاری نکرده بود و بعد از 13 سال این فیلمو ساخت و این آخرین کاریه که در سینمای ایران از ناصر تقوایی دید.
ساعت 7 دیرتون نشه سرور من، ناشتایی رو میز منتظره.
اینو میگی؟
آره ببین چه شکل.
این برام روزگاره پارسالیمه.
چشه مگه؟
من رو دوست دارم.
ایوا زیپت گیر کرده؟
نه بابا،
من مامانم، بابا تنوز خوابه. زیپت اگه دوباره گیر کرده زنگ بزنم 110 گروه امدادیت کمک.
نه مامان نه الان میام.
پس دیگه آقا شریفی نیم ساعت راه افتاده، الان نگو میزنه.
امتونم آقا شریفی
کاغذ بی خط بر اساس طرحی از مینو فرشچی نوشته شد و فیلم یکی از نمونه‌های موفق درام آپارتمانیه. پس از سالها اوج و توجه به ملودرام‌های خانوادگی، این فیلم یکی از نمونه‌های موفقه. فیلم بین دو نقطه مشخص در یک زمان و مکان روایت میشه. در واقع نقطه شروع و پایان این فیلم یک ساعت است.
نیست که امروز روز اولیه که شازده خانوم، منگول خانوم دارن تشریف فرما میشن برن مدرسه. گوشت با منه؟ آقای شریفی قول داده با اون لیموزین مشکیه بیاد دنبالتون.
چی؟ لیموزین؟
من این چهار پنج ماه تابستون که مدرسه ها ترتیب بوده یادت رفته لیموزین چیه؟ اون ماشین درازه دیگه که از بیرون شکل کشتی هستن اما داخلشون این کافی شاپه. وقتی رسیدین جلو در مدرسه از ماشین بیرون نپرینا.
فیلم کاغذ بیخط با معرفی یک خانواده چهار نفری شروع میشه. رویا و جهانگیر و دوتا فرزندشون که مادر اونها رو شنگول و منگول صدا میزنه. از طریق صحبت کردن رویا با همسرش یعنی جهان و بچه ها ما خیلی زود با شخصیت خیال پرداز رویا آشنا میشیم. کسی که علاقه بسیار زیادی به نوشتن داره و دوست داره که فیلم نامه بنویسه.
برای نوشتن بی خودی دنبال موضوع خوب نگردیم. موضوع همه خوبه. موضوع بد اصلا وجود نداره. نویسنده بد زیاد. ایده های خوب، ایده های خیلی ساده هستن. عین زندگی خود شما. اشکال در اینه که به خاطر همین ساده بودن خودما گاهی باور نمی‌کنیم که خیلی خوبه.
از همون ابتدا مشخص میشه که رویا و جهان دچار اختلافاتی با همدیگه هستند و جهان به شدت مخالف حضور رویا در کلاس فیلم نام نویسی، اما رویا به خاطر قوه تخیلش و به خاطر رویا پردازیش میخواد که در کلاس های فیلم نام نویسی شرکت کنه. او این کار رو میکنه و ترغیب میشه که برای اولین بار قصه زندگی خودش و جهان رو بنویسه.
وای جهان شده
امشب فرخرجی
کردی؟
نویسنده این متولد می شود.
تولد مبارک.
بی نزه کی بهت گفت؟
سلام سوسن جون.
زریفی خبرچی؟ من خودم بهت نگفتم که یه روز تو روزنامه ها بخونی.
سلام بابا.
تو بیداری؟
تولد کیه؟
آگاتا کریستی.
کی؟
آگاتا کریستی ثانی. تو نمیدونی که بی سوار؟
این دسته گلم برای او خریدی؟
نه بابا، میخوام بدبختیمونو جشن بگیرم.
چی شده؟
مامانت قبول شده.
کجا؟ مدرسه؟
برو بخواب فوزود. صبح زود باید بیدارشیم. نمیدونی چه روپوش خریدن.
گله رو من میذارم تو گلدون. تو یه چیزی کلپل کن بخورم پشتن.
نوشتن این قصه قطعاً به دقت زیادی نیاز داره. همین ماجرا باعث میشه که چالش‌های جدیدی برای رویا و زندگیش به وجود بیاد. سفر کاری جهان به کیش و اتفاقاتی که برای بچه‌ها میفته باعث میشه که دریچه تخیلات رویا بیشتر از پیش باز بشه و قصه زندگی خودش رو بنویسه، هرچند که از همون ابتدا نمیدونه پایان این قصه به کجا میرسه. ناصر تقوایی به عنوان کارگردان بر مهم بودن جغرافیای خانه تأکید داره و در حقیقت در یک لوکیشن محدود کاری کرده که هر سکانس فیلم کاملا تماشایی و قابل لمسه. نکته مهم اینه که کسی که فیلم کاغذ بی خط رو میبینه باید به قول معروف شیش دنگ حواسش به این فیلم باشه. انقدر که جزئیات عجیب و غریبی داره، با هر پرت شدن حواس شما بخش مهمی از قصه رو از دست میدید.
تو جزیره میگن جنس قاچاق زیاده. واسه این زبون بسته یه چیزی سوغات بردار بیا که اینقدر ازت نترسم.
من اونا رو میترسونم یا تو؟ با این قصه های خاله زنکی از این بچه ها دو تا بزغاله یه ترسو ساختیم. مثل این بقیت میگه چی بیالن؟
یه ماده بز زنگوله به پای خوشگل،
یه فقره گرگ سیاه زشت خونخار اگه براشون بیارم چطوره؟
تو جزیره یه همچی گرگی پیدا میشه؟
عرضه که بز باشه گرگم هست.
کاری که ناصر تقوایی در مقام نویسنده با فیلمنامه انجام میده اثرش رو تبدیل به یک اثر ظریف و دقیق میکنه. زوایای دوربین و اندازه قاب‌ها زمانی که جهان و رویا در خانه هستند کاملا همسو با مضمون فیلمه. خیلی اوقات برتری رویا در تعدادی از قاب‌ها به شدت دیده میشه و این به دلیل دنیایی که رویا در ذهن خودش میپرورونه. بازیگر اصلی فیلم یعنی خسرو شکیبایی نقشی کاملا متفاوت رو بازی میکنن و به خوبی هم از پس اون برمیان.
دست تکشی خوشو بشور.
نمیتونم، من مغش دارم.
خانم اکابری شاگردی که مغش داره سر شب میاد تو خونه میشینه پای درس و مشقش.
آخه دلم سوخت اوسامونو بردم رسوندم خونش ته دنیا بود.
تو راننده آژانس بودی یا تاکسی نارنجی؟
من یه شاگرد بی سوادم که بلد نیست قصه بنویسه.
آگاتا کریستی دوم پس کی بود؟ تو نبودی؟
نه جونم، عوضی گرفتی. من رویا رویایی اولم، بردم نوبت منه که تر همه بخونم سر کلاس.
تو چاخان پاخان که تو ماشاءالله متخصصی، یه چیزی به هم ببافت دیگه.
اوسای ما آخه از وسای بافتنی بدش میاد.
تو رای خونش پس لابد یادت داده چی بنویسی؟
فیلم سینمایی کاغذ بیخط در 20مین دوره جشنواره فیلم فجر شرکت کرد، به نمایش در اومد. در بخش بهترین فیلم، بهترین کارگردانی، بهترین بازیگر نقش اول مرد و بهترین بازیگر نقش اول زن هم نامزد دریافت جایزه شد، اما در نهایت جایزه رو کسب نکرد. اما این فیلم بنا به گفته منتقدان یکی از بهترین ساخته های ناصر تقواییه که هنوز هم در زمره بهترین فیلم هایی هست که در سینمای ایران تولید شده. نمیدونم شما این فیلم رو دیدید یا نه، اما اگر که این فیلم رو ندیدید حتما یه روزی در یک خلوتی برای خودتون یک فرصتی رو اختصاص بدید و این فیلم جذاب در سینمای ایران رو ببینید. خیلی ممنونم که امشب با من غزل نهانی همراه بودید.
درود بر شما خانم ها آقایان محترم، رسیدیم به بخش دوست داشتنی شیفت شب. من که همه بخش رو دوست دارم، ولی خب این بخش به نظرم جذابتره چون مرتبط خیلی زیاد با موضوع اصلی برنامه و ما میخوایم بیشتر آشنا بشیم با شغلی که داریم راجبش صحبت میکنیم، شغل نویسندگی. و خوشحالم که یک نویسنده همراه ما هستن، حالا خانم آرزو قدوسی. خانم قدوسی سلام به شما، خیلی خوش آمدید به رادیو تهران و شیفت شب.
سلام به شما و سلام به همراهان قشنگ و دوست داشتنی برنامه شما تو رادیو تهران.
ارادتمندم، زنده باشید، ممنونم که دعوت ما رو قبول کردین. خانم آرزو قدوسی چه سالی کجا متولد شدن؟
من سال 1364 مشهد.
به به، الان هم در مشهد زندگی میکنین؟
بله بله.
بسیار هم عالی. خانم قدوسی چه رشته ای رو تحصیل کردین؟
من لیسانس سخت افزار کامپیوتر دارم و ارشد ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی.
چقدر دور از هم؟
آره دیگه، به خاطر اینکه دو تا دنیای مختلف رو دوست داشتم همیشه آشتی بدم لابد. از مهندسی یهو پریدم تو فاز ادبیات.
تونستین دوستی بین مهندسی و ادبیات برقرار کنی؟
حتما حتما، من اتفاقا خیلی زیاد بچه‌هایی رو می‌شناسم که رشته‌های ریاضی و مهندسی خوندن و کارهایی تو زمینه هنری و نوشتن و نویسندگی و شعر و اینا انجام میدن و اگه تعریف از خود نباشه، به نظرم بچه‌هایی که از رشته ریاضی اتفاقا میان توی بازه فعالیت‌های هنری و فرهنگی موفق‌تر عمل می‌کنن نسبت به بقیه.
چرا؟
نمیدونم، شاید چون ذهن منطقی و نظام فکری بهتری دارن برای نوشتن یا برای کار هنری کردن، این به کمکشون میاد.
آها، اون مهندسی کامپیوتر رو کدوم دانشگاه خوندین؟
دانشگاه آزاد مشهد من خوندم.
بعد جالبه، شما برای فوق لیسانستون یکی از بهترین دانشگاه‌های کشور هم ادبیات رو دنبال کردین دیگه، دانشگاه
فردوسی. آره، من حتی تربیت مدرس و علامه قبول می‌شدم تهران، ولی بله. خب چون ازدواج کرده بودم می‌خواستم مشهد بمونم، فردوسی رو زدم. بله.
خب خانم قدوسی، به طور خاص می‌خوایم راجع به شغل نویسندگی صحبت بکنیم. شما الان تحصیلاتتون هم مرتبط بوده، اما آیا واقعا کسی برای اینکه کار نویسندگی انجام بده حتما باید ادبیات بخونه؟ یعنی این تحصیلات رو چقدر ضروری می‌بینید؟
تحصیلات به ما کمک میکنه که یه سری اطلاعات راجع به کاری که داریم انجام میدیم داشته باشیم، اما لزوما برای نویسندگی نیازی به تحصیلات آکادمیک نیست. شاید بهتر باشه به جاش مثلا یه سری کتاب‌های آموزشی مثل مثلا چه میدونم خبرنویسی مدرن، نمیدونم روزنامه‌نگاری یا مثلا حرکت در مه، معرفتا شهر سوار خیلی مثلا کتابای مفیدی هستن.